بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على عبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقین در گشایش کار گرفتاران تلاش میکنند و اعتقاد دارند که پاداش را خدای تعالی در دنیا و آخرت حساب خواهد کرد. اگر دنبال زندگی آرام در دنیا و سعادت در آخرت باشیم، باید از مسیری که اهل بیت علیهم السلام برای ما ترسیم کردند حرکت کنیم. متاسفانه ما دنبال حرف‌ها و نسخه‌های بشری غیر از وحی هستیم که معمولاً این نسخه‌ها هم اساس محکمی نداره، بعضن برخلاف عقل و فطرت هم هست. میریم عمل میکنیم و اثری هم نمیبینیم، در حالی که نور و هدایت و سعادت در نزد اهل بیت علیهم السلام، دستوراتی که در مسائل اقتصادی و فقرزدایی دادند اگر رعایت بشه در جامعه فقیری نخواهد بود. در کتاب شریف کافی جلد هشتم که معروف است به روزه کافی، در اونجا روایتی رو مرحوم کلینی نقل میکند از امیرالمومنین که یک خطبه طولانی است، معروف به خطبه تالوتیه، خطبه تالوتیه بهش میگن، اون تو نهج البلاغه نیست. در اونجا حضرت در قسمتی از او فرموده لو اقتبستم العلم من معدنه، اگر شما علم را از معدن او کسب می کردید و سلکتم من الحق نهجه و راه را از اونجایی که روشنه طی می کردید و می پیمودید، لنهجت بكم السبل و بدت لكم الاعلام و اغاء لكم الاسلام، و به روش درست حرکت میکردید، راه ها در برابر شما هموار بود، نشانه ها برای شما آشکار و پدیدار بود، اسلام برای شما میدرخشید. فاکلتم رقدا و ما آل فیکم آئل، در نتیجه با آسایش به سر می بردید و هیچ صاحب عائله‌ای نیازمند نمی شد. یعنی شما مسیر رو غلط رفتید. راه، صراط و نور و هدایت دست ماست، شما این مسیر رو دارید از دیگران سوال می کنید در همه امور. یکی از اون امور هم مسائل اقتصادی بوده که داریم بیش از یک سال داریم بهش میپردازیم و پرداختیم و داریم بیان میکنیم که رسیدیم به بحث انفاق و فقرزدایی و این مباحث. در همین ها هم اگر ما مسیری که اهل بیت برای ما ترسیم کردن طی بکنیم، قطعا فقر از جامعه ریشه‌کن خواهد شد. خیلی زیبا فرمودن که اگر گرفتاری دارید، برای این است که دست از روش ها و دستورات اولیاء دین کشیدید. میخواید با فکر خودتون راه رو پیدا بکنید، خب به نتیجه نمیرسید. بحث ما در همیاری و مواسات با دیگران و آثار فراوان فردی و اجتماعی که داشت بود. به موارد مختلفی از تعاون و یاری رساندن به مؤمنین و اهمیت و اثر او اشاره کردیم. برای بهره‌مندی بیشتر و تکمیل بحث به چند روایت دیگه هم اشاره میکنم تا این بحث کامل بشه. گاهی ما از نیاز برادر مؤمن خودمون مطلعیم، میدونیم که گرفتاری داره، مشکلی داره، به رو خودمون نمیاریم، منتظریم تا او از ما درخواست بکنه، پیش ما خورد بشه، اون حیثیتش آبروش تضعیف بشه، حالا بعد حالا داشت بخوایم بدیم ندیم اون بحث بعدیست، ولی یه جوری عمل میکنیم که او حتما از ما طلب کنه و این یعنی غرورش بشکنه، خار بشه، و این درست برخلاف موازین دینی و دستورات اهل بیت. دین چیز دیگری میگه. در تحف العقول از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت نقل میکنه: کسی که از نیازمندی برادر خود آگاه باشد نباید او را به درخواست کردن وادار کند. کاری نکن که اون بیاد ازت بخواد. وقتی میدونی مشکل داره و تو هم توان برطرف کردنش رو داری، اقدام کن. پیش از درخواست بر به او داد. خیلی روشنه، اینا توضیح اضافه هم نمیخواد. جامعه ای که طبق برنامه ثقلین تربیت بشه و با برادران دینی خودش همیاری اقتصادی و معیشتی داشته باشه، اونها رو در اموال خودش شریک بکنه، با اونها با انصاف رفتار بکنه، مصداق آیه شریفه انما المؤمنون اخوه، همانا مؤمنین برادر یکدیگرند خواهد بود. امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین در قرار الحکم فرمودن سامان یافتن دین به دو خصوصیت بستگی دارد. دین بخواد سامان بشه، با دیگران به انصاف برخورد کردن. حالا ببینید جامعه رو، ببینید این روایات رو، ببینید با دیگران به انصاف برخورد کردن و برادران را در مال خود شریک ساختن. یعنی مشکلی داشت، نیازی داشت، کمکش بکنید، برطرف بکنید نیازش رو. بیچاره جامعه‌ای که برعکس و ضد این روش مترقی عمل میکنه، بعضن میبینید که چگونه خواهد شد. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار از امام باقر علیه السلام نقل میکند، در خطاب به مردی که فخ فروشی میکرد، میگفت من خاندان مثلا منتسب به خاندان از شیعیان خاندان رسول خدا هستم و پیرو رسول خدا هستم، داشت فخ فروشی میکرد، میگفت من شیعه ام، خلاصش اینه، میگفت من شیعه ام، فخ فروشی میکرد که ما شیعه ایم. امام باقر ازش پرسید خب من یه سوال دارم، آیا بیشتر دوست داری که مالت رو خرج خودت بکنی یا به برادر دینی خودت ببخشی؟ اون مقدار پولی که داری، سرمایه که دستت هست. گفت دوست دارم که به مصرف خودم برسانم. فرمود پس تو از شیعیان ما نیستی. ما آن مال را که به برادران دینی ببخشم، من آن کسی که مال را به برادران دینی ببخشد دوستر می‌دارم. یا اینجوری بگیم، من آن مالی را که به برادر دینی ببخشیم بیشتر دوست دارم، اون مال رو بیشتر دوست دارم. بعد دوباره سوال کرد، گفت تو بگو من از دوستداران شمایم، نگو که من شیعم. اگر میخوای بگی بگو من دوستدار شما، من از کسانی که امیدوارم با محبت شما نجات پیدا کنم هستم. اینجوری بگو، نگو من شیعم، شیعه اونیست که گفتم. اینا روایات روشنیست. شبیه همین روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از محمد ابن عجلان، میگه در نزد امام صادق بودم، یه مردی آمد و سلام کرد، حضرتم شنید و جواب سلام داد و امام ازش سوال کرد حال برادرانت تو محلتون چطوریه؟ وضعیتشون چطوریست؟ اون مردم اونا رو ستود، یعنی تعریف کرد و گفت خیلی خوبند و تعریفشون رو کرد، تمجیدشون کرد، گفت الحمدلله آدمای خوبی هستند، دیندارن، متدینن، ستایششون کرد. امام یه سوال دیگری پرسیدن، فرمودن که خیررسانی ثروتمندانشون به فقراشون تو اون محل چطوریه؟ گفت خیلی کمه. سوال دیگری پرسیدن، فرمودن ثروتمندان به دیدار فقیران میرن، وضعیت دیدار ثروتمندان از فقرا چگونه است؟ گفت خیلی کمه. سوال کرد کمک مالی مالداران به فقیران چطوریه؟ این مرد گفت آقا شما از یه اخلاق و آدابی سوال میکنید که تو نزد ماها و اون محله و اینا بالاخره کمتره. حضرت فرمودن پس اونها چطوری فکر میکنن که شیعه ما هستن؟ شیعه ما باشن مالداراشون با فقرا رفت آمد نداشته باشن، نشست و برخاست نداشته باشن. خیلی دستورات زیادی داریم، تذکرات فراوانی داریم. من حالا به ذهنم هم میاد یه وقت پیغمبر اکرم تو حلقه نشسته بودن، یه شخصی از این ثروتمندا وارد، یه فقیری وارد شد، اومد تو حلقه نشست، اتفاقا نشست کنار یه کسی که وضع مالیش هم خوب بود. این یه ذره خودش رو جمع کرد، حضرت دید، گفت چطور شد؟ ترسیدی از ثروت تو به او برسه یا از فقر او به تو برسه؟ خودت جمع کردی راحت ننشستی، ترسیدی تو فقیر او فقیر بشه یا تو ثروتمند بشی؟ گفت آقا غلط کردم، اشتباه کردم، نصفی از مالم رو میدم به این فقیر، نصفی از مالم رو میدم. از در گفت به من مربوط نیست، به خودش مربوطه. میگیری؟ گفت نه نمیگیرم، چون میترسم یه روز در حلقه شما بنشینم دوباره همچین قصه پیش بیاد، ناچار بشم منم مالم بدم به اون، همین الان راحت. بعد مواظب بود برای استحکام بیشتر این امور و تشویق به انجام و رسیدن به قله‌های مواسات و اخوت اسلامی، به بعض کلمات اولیاء الدین توجه کنید. روایت در اصول کافی است از عوان بن تغلب، میگه از امام پرسیدم از حق مؤمن من رو آگاه کن، ما نسبت به مؤمنین حقوقی داریم، این چطوریه؟ فرمود ای ابان مالت را با اون نصف کن. بعد به من نگاه کرد، چون حضرت فهمید من حالم عوض شد، یعنی مثلا بگید شما بگید یه دفعه مالتو با برادر نصف کن، هرچی مال داری نصفشو بده به اون، حال آدم یه جوری میشه. حضرت فهمید که من حالم تغییر کرد، فرمود ای ابان آیا از آن آگاه نیستی که خدای بزرگ درباره کسانی که ایثار یعنی از خودگذشتگی میکنن چه فرموده؟ عرض کردم چرا، میدونم، بلدم. حضرت فرمودن پس وقتی که مالت رو با اون نصف میکنی ایثار نگردی، بلکه تو با او برابر شدی، شریک شدید. ایثار وقتی است که از اون نصف مالی که حالا پیشت هست یه مقدار دیگه بهش بدی، یعنی اول نصف کنی مساوی که شدید، حالا یه مقدار بهش بدی. اینجوریه. ما بحث مواسات، برابری، برادری، همیاری، تعاون، همکاری، اینا بحثایی است که در اسلام بهش مفصل پرداخته شده و متاسفانه کم رنگه. به این مثلا بانک ها آمدن به اسم قرض الحسنه یه مقدار فقر رو بیشتر کردن، گرفتاری رو بیشتر کردن. البته باز قرض الحسنهش بهتر از بقیه چیزاش، اما قرض الحسنه های محلی اینها رو تقویت کردنش خیلی خوب هست، البته با شرایطش که مبتلا به ربا نشه، بعضی وقتا اونها هم درش ربا هست. خب کدوم یک از ما که خودمون رو شیعه میدونیم اینطوری عمل میکنیم؟ یکی از راه‌های توسعه شیعه در بین جوامع دیگه و همچنین خونسا کردن تبلیغات دشمن که شیعه حراسی میکنند و شیعه ستیزی میکنند و امثال ذلک، همین اموره، اینا رو باید توسعه داد در کنار دستورات سیاسی و روش‌های سیاسی که وجود داره. نشر و توسعه این فرامین در جذب و جلب قلوب به سمت شیعه کارسازتره، برای اینکه این وظیفه از ما دور و کم رنگ نشه. حتی در بعضی از ادعیه به ما سفارش کردن دعاها رو بخونید که چگونه به ما توصیه میکنن که مال رو تقسیم بکنید، از خدا بخواید که توفیق پیدا بکنید که دست دیگران رو بگیرید، هر کس به اندازه خودش. بعضی وقتا لازم نیست آدم به تنهایی این کارو بکنه، شاید توان نداشته باشه. 5 نفر با هم دیگه جمع بشید، 1 نفر رو اداره کنید. 10 نفر با هم جمع بشید، 1 خانواده رو اداره کنید. بعضی از مشکلاتشون رو که میدونید، بعضی هم تعفف دارن، خجالت میکشن، عزت نفس دارن، اعلام نمیکنن. البته بعضی حرفه‌ای هن، نه، اونایی که تعفف دارن اونا رو پیدا بکنید، خدمت بکنید بهشون. امام سجاد علیه السلام از خدای تعالی درخواست میکنه، خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و گسترده ترین روزی خیش را بر من در ایام سالخوردگی مقرر فرما. جالبه، امام سجاد میگه وقتی پیر شدم مال و ثروت من رو بیشتر کن. بالاخره عائله انسان بیشتر میشه، درخواست کننده ها از انسان بیشتر میشه، طرف امین جامعه میشه، بالاخره افراد به اون مراجعه بیشتر میکنن. مالم رو در اون موقع و ثروتم رو بیشتر کن و بیشترین نیروی خودت را در ایام درماندگی بهره من ساز. اینها دستوراتی است که الان من در این نوبت تو این فاصله و فرصت بیان کردم، که البته نکات دیگری هم هست که حالا جلسه بعد با قید حیات انشالله عرض بکنیم. خدایا به ما راه درست عمل کردن بعد از درست فهمیدن رو عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما مؤمنین و مؤمنات رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا متصف به صفت زیبای عفتند. در رابطه با خواسته ها که همون اشتهاست، اشتها میل، شهوت یعنی میل، خواسته، میل و شهوت و اشتها و خواسته و اینا همه یه چیزه. اینا نه راه افراط میرن نه راه تفرید میرن. اهل تقوا حالت اعتدال رو در خواسته ها و شهوات خودشون رعایت میکنن که بهش عفت میگن. لذا صفت نیکوی عفت اگرچه معنای پاکدامنی میده، اما فقط در یک موضوع خاص مورد استفاده قرار عفت میگن. اما عفت فقط پاکدامنی به معنای پاکدامنی نیست، بلکه حد اعتدال نگه داشتن در قوه شهویه است، خواسته هاست، همه خواسته ها. مثلا حتی دنیا طلبی، دنیا طلبی یعنی اشتهای به دنیا داشتن، که 11 تا رذیله و پدیدی اخلاقی برای انسان به وجود میاره که حالا در مقام بیان این مباحث نیستیم. شخص باید در رابطه با دنیا با همه شقوقش پاکدامن باشه، یعنی عفت رو به خرج بده. در همین رابطه امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 65 از حکم نهج البلاغه فرمود العفاف زینت الفقر، عفاف زینت فقر است، پاکدامنی زینت تهیدستی است. یعنی اگر فقیر بتواند عقل خودش رو حاکم بکنه و خواسته هاش رو کنترل بکنه و مبتلا به درخواستی از هر کسی با هر شرایطی نشه، بر در خانه این و آن آویزان نشه، اهل حرص و طمع و آز و خواسته های این چنینی نباشه، یعنی عفت داشته باشه، خودش رو به بهترین زینت ها آراسته کرده که کلام نورانی امیرالمومنین در حکمت 65 بود. خدای تعالی همه ما را از متقین قرار بدهد. حلول ماه رجب المرجب رو و آغاز فصل بندگی خاص رو به شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما از ایام و ساعات و لحظات و آنات این ماه بهره‌مند باشیم به احسن وجه. در دعاهای این ماه از خدای تعالی توفیق عبادت در ماه رمضان رو طلب میکنیم. جالبه، یعنی برای رسیدن به درجات عالی معنوی و درک رمضان المبارک باید طی مقدماتی کرد که این مقدمات از ماه رجب شروع میشه، که اگر با توجه ماه رجب رو طی بکنیم اون آمادگی لازم به دست میاد. ماه رجب از ماهای حرام است که از کرامت خاصی برخوردار، خیر ویژه الهی در این ماه بر بندگانش سرازیر است. ماه ولایت است با فضیلت و خیر فراوان. فضیلت فراوانی برای روزه داره، فضیلت فراوانی برای دعا دارد، فضیلت فراوانی برای استغفار دارد. این ماه ماه روزه، دعا و استغفار است. وعده اجابت خدا هم قطعی است. این رو خوب دقت بکنید، چون امکان نداره که خدای تعالی به روی بندگانش در درخواست رو باز کرده باشه اما در اجابت رو بسته باشه، بگه شما بخواید اما من جوابتون نمیدم. این نیست. لذا در آیات، در روایات به وفور دیده میشه به مسئله درخواست و اجابت اشاره شده. مثلا در قسمتی از آیه 186 سوره مبارکه بقره که همه خواندید و شنیدید به همین نکته اشاره میکنه: و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. اگر بنده من سوال بکنه اجیب و من خودم جواب میدم. معنی نداره که در رو باز کنه بعد جوابش رو ببنده. حالا اینکه به صراحت میگه در بعضی جاها مثل آیه 32 از سوره مبارکه نساء در قسمتی از آیه واسأل الله من فضله، لازمه سوال از فضل خدا اجابتشه دیگه. میگه از فضل من بخواید. خب از فضل شما خواستیم یعنی چی؟ یعنی من اجابت میکنم. لذا از روایات و ادعیه به دست میاد که یکی از اوصاف خدای متعال این است که دعای هیچ سائلی را بر نمیگرداند. در مناجات راجین خواندید: یا من لا یرد سائله، ای کسی که سوال کننده خودت رو بر نمیگردانی، کسی که از تو سوال بکنه، درخواست بکنه، دست رد به سینه او نمیزنی. لذا است که مستحب به شخصی که دستش رو به سمت آسمان برای دعا بلند میکنه بعد از دعا دست رو به صورت خودش بکشه. مستحب به این کار، چون قطعا در داخل این ظرف چیزی ریخته شده از طرف خدای تعالی. البته ممکن هست گاهی درخواست انسان به صلاح انسان نباشد، اما چون درخواست شده از خدای تعالی، حالا یا به او درجه میده یا گناهی از گناهان او رو پاک میکنه. مسائلی داره، 7 مورد 6 مورد هست که حالا بحث من اون نیست. به هر جهت سوال هیچ سوال کننده بی پاسخ نخواهد بود. یکی از دعاهایی که امام سجاد علیه السلام در همین ماه رجب به ما یاد داد لکل مسئلت من که سمع حاضر و جواب عتید، همین که خدای تعالی این گونه است، برای هر سؤالی که شما از او میکنید لکل مسئلت من که سمع حاضر، یه گوش شنوایی هست و جواب عتید، یه جواب آماده. ماه رجب ماه دعاست. من سال گذشته راجع به استغفار گفتم، امسال راجع به دعا. دعا رو فراموش نکنید، از هم استغفار هم دعا. استغفار ویژگی هایی داره، دعا هم همینطور، برای نابودی جبهه استقلالی، پیروزی جبهه حق، رفع مشکلات جامعه، بیکاری، مسکن، ازدواج جوونا، فرج مولامون، سلامتی رهبرمون، امثال این مسائل که دارید، اینها رو دعا بکنید. فراموش نکنید حوائج شخصی و فردیتون هم همیشه مد نظر داشته باشید. در حالات مختلفی که براتون پیش میاد این ماه رجب رو به غفلت نگذرانید. در همین حالت عادی که از خونه تا کار میرید، تو راه هستید، اینا سوره قل هو الله احد بخونید، دعاهایی رو که بلدید تکرار بکنید، وقتتون رو نورانی کنید، زمانهاتون رو استفاده کنید، آمادگی لازم رو برای درک روزهای ماه رمضان فراهم کنیم هممون. طبق نقل مشهور در قره این ماه، ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام در سال 57 قمری واقع شده. امامی که هم حسنی است هم حسینی. حسینی بودنش که فرزند امام سجاد علیه السلامه، و حسنی بودنش به واسطه مادرش ام عبدالله یا فاطمه که دختر امام حسن مصطفی سلام الله علیه است. رضا حسنی فاطمی است، حسنی حسینی است، از هر دو طرف علوی و فاطمی است. در آغاز زندگیشون هم که 3-4 ساله بودن، خب با قصه کربلا و واقعه کربلا معنوس شدند و اون لحظات و اون ساعات سخت رو دیدن، و در یه خانواده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بزرگ شدن. بذارین شخصیت سیاسی است، با اینکه ما او رو شخصیت علمی میشناسیم، اما یکی از شخصیت‌های سیاسی تاریخ اسلام است امام باقر علیه السلام. روش سیاسی او البته فرق میکرد. ابعاد مختلف زندگی امام باقر بعد بررسی بشه. من در نوبت‌های گذشته به مناسبت هر زمان یه بخشی رو مطرح کردم، به خصوص زندگی سیاسی حضرت و شیعیانش، که وضعیت امام باقر بهتر از پدرش و جدش و اجدادش نبود. عراق که مرکز اصلی حضور شیعیان بود، مردم هم شیفته امام باقر بودند، همین باعث شده بود که دستگاه اموی یه خوفی در دلش بیفته و اجازه زندگی راحت به امام رو نده. بیشتر زندگی امام باقر اینجا تو تقیه است. حتی اجازه نمیدادن مردم به راحتی نزدیک امام بشن. البته امام از موقعیت‌های خاص استفاده میکرد و پیام رو میرسوند، به خصوص در ایام حج. حج مشرف میشدن، اونجا شیعیان رو میدیدن، دستورات و آموزش‌های لازم رو میدادن، شبهات رو برطرف میکردن، مسائل جاری و مسائلی که در آینده مواجه بودن بایش رو بیان میکردن، و البته همه اینها در اون تقیه شدیدی بود که مطرح بود. نسبت به حکومت، صفات حاکم، مخالفت یا حمایت از حاکم چگونه باید باشه، همه اینا رو آموزش دادن. که حالا فرصت خطبه فرصت نمیده من اینها رو تفصیلی وارد بشم و براتون عرض بکنم. و مهمترین کاری هم که انجام دادن، مقدماتی که امام سجاد علیه السلام برای تشکیل دانشگاه بزرگ اسلامی فراهم کرده بودند رو تکمیل کردند و تکمیل شده تحویل امام صادق سلام الله علیه دادن، که بعد هم امام صادق مسیر رو ادامه دادن. بنابر بعضی از نقل‌ها هم سوم رجب سال 254 قمری شهادت امام هادی علیه السلام واقع شده، که خدای تعالی را قسم بدیم همه ما را از شیعیان و موالیان اهل بیت عصمت و طهارت به خصوص امام باقر و امام هادی قرار بدهد انشاءالله. 22 اسفند سال 58 به فرمان حضرت امام رضوان الله علیه بنیاد شهید تأسیس شد و این روز هم به عنوان روز شهدا و بزرگداشت شهدا نامیده شد. البته توجه دارید گرامی داشتن شهدا مربوط به یک روز و چند همایش و سمینار و امثال اینها نیست. هر روز باید نام اونها رو به تکریم و بزرگی یاد کنیم. هر مقدار که ما امروز از وحدت و انسجام برخوردار هستیم، هرچه آسایش و امنیت داریم، مدیون رشادت و ایثار شهیدان و فرهنگ شهادته. همین امروز که 17 اسفنده در سال 62 در عملیات خیبر حاج همت به شهادت رسید، این فرمانده شجاع. 23 اسفند در سال 63 حاج عباس کریمی فرمانده لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. به شهادت رسید. 20 اسفند سال 63 عملیات سخت و مهم هورالهویزه که معروف به عملیات بدر بود که تعدادی از عزیزان در اونجا به شهادت رسیدن. همه اینها نماد عزت و شرف و ذلت ناپذیری ملت ایرانه. همه اونها برای خدا قیام کردند و قیامی که برای خدا باشه قطعا شکست نداره. کسی که برای خدا و انجام وظیفه الهیش حرکت میکنه هرگز عقب نشینی نمیکنه. میگم ما پرورش یافته مکتب حسین علیه السلام نیستیم، مگر او در مسیرش و بعد از شهادت عزیزانش تردید کرد، عقب نشینی کرد، برگشت که ما تردید بکنیم و عقب برگردیم. این خیال خام و باطلی است که عده‌ای در سر دارن که ملت ما رو مجبور به عقب نشینی و دست برداشتن از ارزش‌ها و آرمان‌هاش کنند. مردمی که برای انقلابشون حفظ و تثبیت او تا حالا هزاران شهید دادند و هنوز هم پیکر مطهر اونا رو به کشور بر میگرده و بر میگردد و برای مقابله با توطئه‌های جهانی کیلومترها خارج از مرزها به دفاع از حریم و حرم میپردازد و شهید میدهد. ملتی که شهادت رو سعادت میداند، مردمی که بزرگداشت خاطره شهیدان به او تراوت و انگیزه بیشتر خدمت و حضور در صحنه میدهد، از هیچ دشمنی و هیچ نقشه شومی هراس ندارد. چقدر کم عقلند کسانی که میخوان با برخورد بد و از روی عناد و کینه با خانواده شهدا و گاهی با گفتن کلمات تحقیرآمیز ارزش شهید و شهادت رو کم کنن، کم جلوه بدن. نمیدونن هرچه عزت داریم، هرچه رشد و پیشرفت در همه زمینه ها داشته ایم که کم هم نبوده، همه رو مدیون شهدا و صبوری خانواده اونها هستیم. تا این روحیه در بین مردم و جوانان کشور ما هست که هست، هیچ کشوری جرأت و فکر حمله نظامی به کشور ما رو نخواهد داشت. ولی یک عده‌ای باز شروع کردند برای دستاوردسازی همون حرف بیریشه قبل رو میزنن که برجام سایه جنگ رو از سر ملت برداشت. غفلت محض این حرف. بعد هم شاهد از رئیس جمهور فلان کشور میارند که نمیخوام اصلا اسمش رو ببرم. حالا سوال بنده این است که چرا آقایان طوری عمل کردند که رئیس جمهور کشوری بتواند جرأت کند و در مقابل اونها از براندازی کشورتون سخن بگه؟ اون هم ایران که برای اینکه زیر بار ذلت نره و عزت خودش رو حفظ بکنه این همه شهید تقدیم کرده. ای کاش به سخنان رهبری توجه بیشتری میکردید و به جای بازی در زمین دشمن به داخل توجه میکردید. جنگ ما امروز جنگ اقتصادی است. باید راهکار اقتصاد مقاومتی رو عملیاتی کرد تا مشکلات کشور رو بهبود بخشید. یک سال از سال تولید ملی گذشت. توضیح بدید، شرح بدید، گزارش بدید که تو این یک سال برای تولید داخلی و تولید ملی و تشویق مردم به استفاده از تولید داخلی چه کاری صورت گرفته؟ دشمنان ما روی افکار ما کار میکنن. خوب توجه بکنید که میکنید. الحمدلله بدنه مردم آگاه هست، همه مسائل رو خوب درک میکند و خوب دنبال میکند و در زمان لازم حضور داره. دشمن روی افکار کار میکنن، اونها هم با دقت هم کار میکنن. اون هم دشمنی که اگر با دقت وضعیت او رو مطالعه کنید چیزی از او دیگه باقی نمونده، با همین مسائل به حیات خودش ادامه میده. بعد یه وقتی فرصت بشه نکاتی رو راجع به اضمحلال آمریکا از درون که حالا مواردش رو رهبر معظم انقلاب در یه فرصتی بیان کردن کاملتر با گستردگی بیشتر و موارد مصداقی برای شما بیان کنیم که چیزی نمونده دیگه از اونا. سال 95 ببینید آقا در همین رابطه که این دوستان ما بی توجه بعضی کلمات رو میگن که به تبعات این صحبت ها نمیدونم توجه دارند یا توجه ندارند. آقا فرمودن آن مسئول اروپایی به مسئولین ما میگوید، سال 95 الان تکرار میشه، آن مسئول اروپایی به مسئولین ما میگوید اگر برجام نبود جنگ در ایران حتمی بود. دروغ محض. چرا میگویید جنگ؟ چون ذهن برود به سمت جنگ نظامی. جنگ واقعی جنگ اقتصادی و تحریم و گرفتن عرصه کار و فعالیت و فناوری در کشور است. ما را به جنگ نظامی متوجه می کنند تا از این غفلت کنیم. جنگ واقعی جنگ فرهنگی است. الان ببینید چه اوضاعی داره فرهنگ کشور، ببینید چه اوضاعی دارد اقتصاد کشور. اگر ما در مقابل دشمن خودمون رو ضعیف نشون بدیم، او رو بر علیه خودمون تقویت کردیم، اجازه زیاده خواهی و زیاده طلبی به او دادیم، میبینید که خواسته او نابودی ماست و حد یقف هم ندارد. به کوری چشم دشمنان با تلاش مضاعف و بهره‌گیری از تولید داخلی و نیروی جوان متخصص در این جنگ اقتصادی پشت دشمن را به خاک خواهیم مالید. بگذاریم به خانواده های شهدا سر بزنید. کسب فضیلت و نور کنید. به خصوص مسئولین از روی شوق و انگیزه برید، تکریم کنید. دستوری و از باب تردندل باب و حالا باید وظیفه‌مونو بریم، این نه، با شوق باید رفت. من گاهی میپرسم بعضی خانواده رو که سر میزنم چند وقت مسئولی به خانه شما نیامده؟ عددی که به من بعضی وقتا میگن من خجالت میکشم، تا آخر اون جلسه که اونجا میشینم دیگه حرف نمیزنم. خیلی بده. استاندار محترم خودشون اهل این مسائل هستن، خودشون هم در بحبوحه این امور بودن و قائل به تکریم شهدا و پیگیری این امور هستند. انشالله تأکید بیشتری به دستگاه های مربوطه بکنن که شیوه آقایان تکریم خانواده شهدا و رفتن و سرزدن بشه. بوده، من اون جلسه هم آماری رو دادم، اما باید با شوق و هیجان بیشتری باشه انشاءالله. تکریم شهدا و خانواده اونها و بزرگداشت حماسه ها و جوانمردی اونها امر لازمی است، ادامه همون راه است و ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جوانمردی است. کمترین خاصیت این تکریم تربیت نیروست. ما وقتی میرید خانواده شهید رو تکریم میکنید، نیرو تربیت میکنید. اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید دارن در زمینه دفاع مقدس به طور جدی کار فرهنگی بشه، علت عمدهش همینه که انسان تربیت میکنه و به عرصه مدیریت جامعه هدایت میکنه. نیاز امروز ما نیروی مؤمن انقلابی است که در عرصه های مختلف به خصوص اقتصاد باید بیاد مشغول کار بشه. تربیت نیروی تربیت شده است که میتونه در مقابل هجمه و ترفندهای دشمن بایسته. تربیت شهدایی یعنی خدا محور بودن، خود را ندیدن، پرکار بودن، جهادی عمل کردن. اینا رو میخوایم که اقتصاد امروز ما رو نجات بده. اگر روی حرکت فرهنگی راهیان نور تأکید میشه که 20 اسفند به این روز نامیده شده، علت عمدهش همینه که تحول ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، افراد جدیدی رو با انگیزه های بالا وارد عرصه میکنه. آثار و برکات فراوانی داره. این معجزه خون شهید است که افراد وارد قدمگاه شهدا میشن با یک افکار و انگیزه های مختلفی و محل شهادت اونها چنان تحولی در اونها ایجاد میکنه که ده ها جلسه درس و بحث و سخنرانی اون دستاورد رو برای اونها نداره که در اون لحظات به دست میارن. لذا شاید از همین جهت هم باشه که در روایات داریم که در محل شهادت شهدا نماد بسازید، مسجد بسازید و یادمان درست بکنید. داریم تو بعضی از روایات هست. دشمن ما با دقت رصد میکنه تا این سرمایه ها رو از ما بگیره، ولو با کنوانسیون ها و پروتکل ها و زبانهای زیبا و دنیا پسند، سخنهای قشنگ. سعی میکنن با ترفندهای مختلف سرمایه های ما رو بگیرن، از کتاب حذف بکنن. کتابها رو دیدید حذف میکنن، سرمایه ها رو دارن توش در میارن، فیلم بر ضدش بسازن. حتی کسانی که به برقراری این ارزش ها قیام دارن اونها رو هم تروریست میدونن. الان حزب الله لبنان رو تروریست میدونن، سپاه پاسداران، بسیج مردمی، اینا رو اونا تروریست میدونن. در مزیقه میخوان قرار بدن. در این زمینه مسئولین دستورات و راهنمایی های رهبر معظم انقلاب رو عملیاتی کنند. دیگران هم به اندازه وسع خودشون فعالیت کنند. آثار روشن او رو وقت ببینید در جامعه. اتفاقا یکی از پیش نیازهای گام دوم انقلاب و یکی از مهمترین سرمایه های فرهنگی برای حرکت به سمت اهداف بلند همین سرمایه عظیم شهدا و ایثارگران و خانواده های محترم اونهاست. حالا این هفته چون تعداد شهدامون و عنوان روز شهید و یادمان شهدا اینها بود، من محور بحث رو همین بحث شهدا قرار دادم، اما در ضمن نکاتی که بعد میگفتم رو عرض کردم. نکته هم راجع به بیانیه گام دوم عرض کنم، خیلی مختصر و کوتاه. انشالله به مناسبت‌های قسمت‌های از اون رو به اندازه خودم تبیین خواهم کرد و در نوبت‌های پیش رو انشالله با قید حیات مطالب بلندی که در او مطرحه طرح می‌کنیم تا دوچار روزمرگی و فراموشی نشه، بلکه به گفتمان تبدیل بشه و خواسته بشه. این بیانیه گام دومه، یعنی مال 40 سال دومه. توی یه هفته و 10 روز اینا نباید سر تشن هم آورد و گذاشتش کنار. این چراغ راه 40 ساله، چله دوم. لذا بند بند او و کلمه کلمه او دقیقه و با دقت تمام، با عنایت کلمه کلمه بیان شده. لذا بحث اینطوری نیست که حالا امروز من بیام یه خطبه بخونم و تمام بشه بریم بگیم خب وظیفه‌مون انجام دادیم. شما هم یه بار گوش بدید، بگید همتون بعد یه کتابچه گام دوم تو جیبتون باشه. برای مسائل شخصی، فردی، اجتماعی، خانوادگی نباید دچار روزمرگی بشه. این بیانیه جواب روشنی است برای کسانی که خسته شدند و دم از تسلیم میزنند. در بیانیه خبر از جبران خطاها رو هم دادن، که البته بعضی هم خیلی خوشحال شدن، یه حرفایی هم زدن، که از مهمترین اونها برای سرعت گرفتن تحول، بر کنار کردن مدیران لیبرال و تکنوکرات و آدمای خونسا و بی دغدغه است. اون خطاها اگه بخواد جبران بشه، که یکی از مفاد در بیانیه است، بعد این آدما رو بذارن کنار. کسانی که مسئولیت دارند اما با فتنه‌گرانی که مشکلات امروز کشور چه فرهنگی چه اقتصادی متوجه اونهاست جلسه میگذارن، گرده میگیرن. مسئولین فرهنگی بیحالی که فقط وقت خودشون رو در جلسات، اونم جلسات بی‌ثمر تلف میکنن و با بیخیالی تمام اجازه هنجار شکنی و جلسات مختلط و بی عفتی و غیرت زدائی و غیرت سوزی از جامعه رو به برنامه های مختلف میدن. مسئولی که جلوی خلاقیت فکری و نوآوری علمی جوانان رو میگیره، کسانی که دائما آیه یأس میخوانن و البته تشویق میکنن که کعبه آمالشون غرب است و باید به سمت غرب حرکت کرد، برای همین اینها باید فکری بشه که در این بیانیه هست. این رو هم عرض کنم، عده‌ای فکر نکنن حالا که مردم دچار سختی معیشت شدن غیرت دینی خود رو هم از دست دادن. خیر، منتظر عملکرد مسئولینند و الا اگر لازم باشد همانطور که امام رحمت الله علیه در وصیت نامه فرمودند با تمام توان وارد عمل می شوند و از ارزش‌های دینی دفاع خواهند کرد. مطالب مربوط به عراق و سوریه و منطقه و اینها هم پاکستان بعد میگفتم که حالا دیگه وارد بشم، خیلی وقت میگذره بماند. انتخاب شایسته حجت الاسلام و المسلمین جای رئیسی رو برای قوه قضاییه تبریک عرض میکنیم. مطالبی که حضرت آقا در حکم ایشون مرقوم فرمودند حائز اهمیت، که اگر انجام بپذیره به فرموده خود ایشون نفس تازه‌ای در قوه محقق خواهد شد. لذا امیدواریم با توجه به حکم آقا و همینطور بیانیه گام دوم که اونجا هم مطالبی دارد که به درد این قوه میخوره و همت ایشون که همت بلندی داره، من از زمان حضرت امام که به ایشون حکم میدادن و جالبم بود در اون حکم و از اونجایی که مسئولین بالای قضایی کاری انجام ندادن شما وارد شو و کار رو انجام بده، که اون موقع هم سندشون مثلا نبود، سندشون کمتر بود، با این حال این اعتماد به ایشون بود و همت ایشون انشالله گامهای بلندی در عدالت و مبارزه با فساد برداشته بشه انشالله. همین مقدار کفایت میکند. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقدید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و معلولان و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر اشرار به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزام.